بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. خب، عنایت دارید که بحث رسید به اینجا که در قیامت کبرا وقتی انسانها بر مبنای حساب رسی که صورت می گیرد، با اون حساب دقیقی که قیامت ظرف تحقق عدل الهی است، جهنمی ها وارد جهنم، بهشتی ها وارد بهشت می شوند. اما این نکته فعلا مورد بحث بود که بهشتی ها همه در یک درجه نیستن. فایده این بحث بیشتر برای اینه که اون درجات عالیات بهشتی که برای ابدیت قرار ما در اونجا قرار بگیریم، با نحوه زندگی دنیوی ما فراهم می شود. و لذا ضمنی که یه بحث اعتقادی است که ما آشنا شویم در بهشت همه در یک سطح نیستن، اون سطوح بالا مال چه کسانی است، راه نیل اون درجات با چه چیزایی در دنیا ممکنه، ما تا فرصت داریم و در این دنیاییم به فکر اون مرحله باشیم. خب دیدیم که هم در آیات قرآن کریم هم در روایات معصومین درجات بهشتی ها رو مختلف بیان فرمود و بالاترین درجه مال مقربین بود که از ابرار هم بالاتر بودن. خب این بحث ها گذشت، یه بحث نسبتاً حساس و ظریفی مثل جلسه گذشته باز یک کمی دقت بیشتری رو میطلبه و ممکنه پیچیدگی هایی هم داشته باشه، ولی سعی میکنم با بیان ساده تری مطرح بکنم در ادامه این بحث مطرحه. و اون این که خب اگر بالاترین درجه مال مقربین است، مقربین در قیامت دیدیم که اگر تسنیم شراب خاص اونهاست و مادونشون رحیق مختوم و اون شراب هم چه میکنه که توضیحش گذشت، اما مقربین در دنیا چه ویژگی هایی دارن که در قیامت اون ویژگی رو پیدا می کنن. همه کسانی که در این عالم قرار به مقاماتی نائل بشن، تنها و تنها راه عبادت. کسانی که عابد نیستن اصلا وارد بهشت نمیشن، هیچ. عبد و بنده است که وارد بهشت میشه. اما خود این عبودیت درجات مختلفی داره، به اقتضای اون درجه عبودیت درجه قرب مطرح میشه که بالاترین درجه مال از سابقون از سابقون اولئک المقربون است. خب حالا این عبادت تفاوتش با عبادتی که دیگران دارن در چیه؟ در کمیت؟ نه، در کیفیت. کیفیتش در چی؟ مثلا حمد و سوره رو قشنگتر میخونن. خب قطعا سلمان فارسی هرچی هم میخواست ولزالین رو قشنگ بگه، مثل اعراب حجاز نمیتونست بگه. زبان مادری سلمان فارسی فارسی بود، عرب حجاز با اون قرائت قشنگ. ولی دو رکعت نماز سلمان کجا؟ 200 رکعت نماز اونها کجا؟ این کیفیت در چیه؟ یک بیانی رو عرف ها اینجا مطرح کردن که عرض کردم یک کمی ظریف و حساسه و دقت میطلبه و من سعی میکنم که خیلی پیچیدش نکنم. خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. میگن که ما وقتی قرار عبد بشیم، گاهی عبد اسماء جزئیه الهی هستیم و گاهی عبد ذات، اسم ذات و اسماء مطلقه الهی. حالا فرقش چیه؟ عبد اسماء جزئی میشیم، مثلا عبد الرحیم، عبد الکریم، عبد القابض، عبد الباسط، عبد الجواد. اسمی از اسماء پروردگار مورد نظر ماست و بندگی خدا را به جهت اون اسم انجام میدیم. مثلا عبادت میکنیم خدا را به این جهتی که رحمت شامل حال ما بشه. ما اینجا عبدالرحیمیم ولی دیگه عبدالمنتقم نیستیم. عبادت میکنیم خدا را به جهت این که خدا جواد است، جود داره، جود شامل حال ما بشه. اینجا میشیم عبدالجواد به جهت جود پروردگار، یعنی چشم طمع به جود. این اسماء جزئیه میگن، یعنی نه اینکه خداوند مرکب از اجزاست، توجه دارید، صفات خدا عین ذات خداست. ولی ما در مقام نیت و انگیزه در کیفیت عمل که عبادت است، لحاظ میکنیم اسمی از اسما را که جنبه جز از نظر مفهومی پیدا میکنه، از اون جهت که رحیم است من عبدم، پس من عبدالرحیمم. از اون جهت که کریم است من عبادت میکنم، پس عبدالکریمم. از اون جهت که جواد است من عبادتش میکنم، پس عبدالجوادم. خب این خوبه، اشکالی نداره، ولی از این بالاتر چیه؟ اگر خداوند اعطا میکند میشه معطی، ما درخواست میکنیم میشیم سائل. یک وقت اعطای بدون سؤال است، یا من ابتدع به نعم قبل استحقاقها، مثل اعطای وجود به من و شما و چیزای دیگه. این یه بحث دیگری داره. اگر عمری بود و خدا خواست و مقدر شد، این بحث رو میذاریم شبهای قدر، که خداوند معطی بر مبنای ذات، معطی بر مبنای صفات، معطی بر مبنای سؤال، معطی بر مبنای استعداد، معطی بر مبنای حال. حالا بحثش رو بعد عرض میکنم. به عنوان مثال، مثلا معطی بر مبنای حال، من وقتی بیمارم از درد ناله میکشم، میگم یا الله. این یا الله من سوال از چیه؟ یا شافی. اینجا اگر مقدر بشه خدا به این سوال من اعطا کنه، سوالم سوال حاله ولو لفظ نیست. نمیگم یا شافی شفا بده، همینقدر میگم ای خدا، یعنی خدایی که شافی هستیش. این میشه سوال حالی، علمه به حالی یکفیان مقالی که ابراهیم خلیل الرحمن فرمود به این مطلب، که حالا اینا رو انشالله شبای قدر اگر عمری بود و خدا خواست مقدر شد با هم بحث میکنیم. ولی الان بحث ما اینه، وقتی که من خدا را عبادت میکنم بر مبنای رحمتش، عبد اسماء جزئیه پروردگارم، در واقع عبادت هم یک حالت حالی داره، یعنی حال عبادت هم درخواست رحمته، حال عبادت هم درخواست جوده، حال عبادت هم درخواست کرمه. اینجا من به این جهت دارم عبادت میکنم. ولی اگر عبد اسم ذات بشم، اسم ذات چیه؟ الله. عبد اسم ذات بشم، خب در اسم ذات از این اسماء جزئیه صفتی از صفات لحاظ شده یا همه صفات لحاظ شده؟ همه صفات. یعنی عبدم خدایی را که ضمنی که کریمه منتقمم هست، خدایی که جواده جبار و قهارم هست، خدایی که من اینجا عبادت میکنم بر مبنای همه صفات حضرت حق. حالا اجازه بدید از زبان روایات یه اشاره بکنم. ببینید در روایات معصومین علیهم السلام این چگونه بیان شده. و وقتی یه بیانی از امیرالمؤمنین که قوغا میکنه با وجود انسان شنیدید، ولی ارتباطشو با این بحث انشالله امشب عرض کنم. حالا چقدر برسیم بعد ربط این رو به قیامت و مقامات بهشتی. شما در خطبه 114 نهج البلاغه از مولا امیرالمؤمنین، ابتدای خطبه که حضرت با حمد شروع میکنن، اینجا رو خوب دقت کنید: الحمدلله الواصل، الحمد به نعمه و نعمه به شکر، نحمده على آلائه کما نحمده على بلائه. این چه نوع عبودیته؟ نحمده على آلائه، حمد میگویم پروردگار را بر مبنای برای نعمتها، کما نحمده على بلائه، همون گونه که حمدش میکنم بر بلاهایم، که یعنی هرچی از دوست رسد. نه فقط عبد اسم آلاهم، عبد اسم ذاتم، ذاتی که هم آلا داره هم بلا داره. همین مطلب رو با یه بیان دیگری در خطبه شماره 132 اول خطبه: نحمده علی ما اخذ و اعطا و علی ما ابلا و ابتلا. حمد میکنم خدایی را که میگیره و میده، حمد میکنم خدایی را که مبتلا میکنه، یعنی نه چون میده فقط حمد میکنم تا نداد بگم دیگه ای بابا ما این همه اله اله کردیم چیزی که به ما نداد. میگه اصلا شما در واقع عبد خواسته خودتی. دقت کنید کیفیت عبادت رو، عبد خواسته خودتی نه عبد او. اگر عبد اویی چی میخوای؟ چی او بخواد. مقام رضا، مقام رضا. لذا اگر قرار و رضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم که مطرح کردیم بحثشو، این در صورتی حاصل می شود که عبودیتی که برای قرب است، عبادت میکنم قربتا الله، ما رو به مقام قرب میخواد برسونه، این عبادت اسم عبادت اسم ذات باشه، نه عبادت اسماء جزئیه، عبادت اسماء مطلقه حضرت حق باشه. یعنی همون گونه که کریمی عبادتت میکنم، همون گونه اگر منو مبتلام کردی بازم عبادتت میکنم. اینجا مرز حساس عبودیت، اون معنای دقیقی که از امیرالمومنین عرض کردم حساسه و عرفا به این یه دقت عجیبی کردن. عنایت بکنید، جلسه قبل عرض کردم چهار سیر معنوی از عالم خلق الی خلق. خب یه عده تو همین خلق موندن، الی حق نشد، هیچ، اینا جهنمیان. حالا وارد مرحله حق شدیم، همه حرفا اینجا من الحق الی الحق، ففروا الی الله که گفتیم، من الحق الی الحق. اینجا کسی که عبد اسماء جزئیه است، سیر من الحق الی الحقش در حد اسماء جزئیه است، قربش در حد عبادت اسماء جزئیه است، قرب بالاتر نمیشه. ولی از سابقون از سابقون، از اینم سبقت بگیر، برو بالاتر، برو قربت سیر من الحق الی الحق بر منبع اسماء ذات باشه، اسماء مطلقه باشه، اسم ذات باشه. حالا اینو مولا چگونه بیان میفرمان؟ یک، خوب عنایت بکنید، این بیان امیرالمؤمنین علیه السلام که به زعلب فرمود و معروف همتون شنیده اید، توی کافی جلد اول صفحه 189 هم ذکر شده، فعلق گفت یا علی خدا رو دیده ای؟ ویلک یا زعلب، وای بر تو، ما کنت اعبد رب لم اره، پروردگاری را که خدایی را که من ندیده باشم عبادت کنم. یعنی مقام شهود دیگه، مقام شهود کم مقامی نیست که، با توجه به مقام شهود دارم عبادت میکنم. شهود هم انسان وقتی به مقام شهود رسید، شهود اسم اسماء جزئیه با شهود اسم ذات که قابل مقایسه نیست. پس کسی که به این مرحله رسیده عبادت این چنانی. اما یک بیانی در حکمت 77 نهج البلاغه مولا دارن که این رو معمولا به معنای ظاهری توجه به قیامت و مرگ گرفتن، و حال این که معناش با این حرفی که امشب عرض کردم باید دیده بشه و ارتباطش با قیامت. اون چیه؟ حکمت 77 نهج البلاغه داره که زرار ابن حمزه زیائی یا زبانی، این میره از کوفه به شام، معاویه میگه که تو جز اطرافی های علی ابن ابی طالب بودی، از علی برام بگو. این مطلب رو میگه، میگه من یه نصف شبی شاهد بودم علی ابن ابی طالب ناله میزد، اشک میریخت و این مطالب رو میفرمود: یا دنیا دنیا الیک انی ابی تعرضته، ای دنیا ای دنیا از من دور شو، تو داری خودتو به من عرضه میکنی، ام الیت شوقته، میخوای شوق خودتو برای من ایجاد کنی، منو شیفته خودت کنی، لا ها نهی نا کیهات، نه 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 اینجوری فکر نکن، دور باد، قری غیری لا حاجت لی فیک، قد طلقت که سلاسن لا رجعت فیها، فعیشو که غسیر و خطرو که یسیر و عملو که حقیر. اون عبارت بعدی برای من مطرحه، قری غیری، غیر مرا بفریبید، لا حاجت لی، من نیازی به تو ندارم، فیک در تو، طلقت که سلاسن، سه طلاقت کردم، دیگه مراجعی هم به تو ندارم، عیش تو، خوشیهای تو کوتاه، خطرت خیلی بزرگه، ملکیت و تملک تو در این عالم چیز کوچیک بی ارزشی است. اما این عبارت رو ببینید: آه من قلت زاد و طول طریق و بعد سفر و عظیم المورد. این عبارت خیلی حرف، آه من قلت زاد، آه از کمی زاد و راحله، و طول طریق، راه خیلی طولانیه. خب امیرالمومنین که میگه من میبینم به مقام شهود رسیده، پس این طول طریق یعنی چی؟ منظور چیه؟ و این قلت زاد اینجا چیه؟ و بعد سفر، سفر خیلی طولانیه، و عظیم المورد، و اون ورود و مورد و جایگاهی که قرار درش وارد بشیم خیلی بزرگه. معمولا در شرح نهج البلاغه اینو چی میگن؟ میگن زاد و راحله این عبادت و ان خیر از زادت تقوا، برگه ایشی به گور خیش برست، کس نفرستد تو ز پیش برست، ما قراره تو این عالم زاد و راحله تهیه کنیم، و لذا آه از منقلت زاد، طول سفر، طول طریقم، راه طولانی تا قیامت در پیش داریم، بعد سفر این مسیر خیلی فاصلش زیاده، و عظیم المورد خیلی حساسه، اما از نظر عرفانی با اون بحث قبلی میگن که نمیخوره. بحث قبلی چیه؟ میگه من خدا رو دارم میبینم، یعنی به مقام شهود رسیدم. تمام وجود علی هم به گونه ایست که جز برای خدا چیزی نیست و لذا میفرماید لوکش فلغتا مزدت تو یقینا، پرده ها کنار بره. نه، میخواد این مرحله عبودیت را تو سیر من الحق الالحق، ورود به اینجا و سفر در اینجا خیلی زاد و راحله سفر میخواد انسان بتونه از مرحله عبودیت اسماء جزئیه خارج بشه، عبد مرحله ذات و اسم ذات باشه. میگه اینجا زاد و راحله کمه، چقدر میتونن این مسیر رو تا اونجا طی کنن، همینجا نمونن. اگه از سابقون شدن، سابقون بعدی هم پشت سرش بیاد، از سابقون از سابقون اولئک المقربون بشن. و لذا این دوتا رو عرفا با هم دیگه میارن، با اون بحث قبلی سیر من الحق الالحق، با این آیه و فروا الالله، بگریزید و فرار کنید و شتاب کنید و با سرعت به سوی خدا حرکت کنید، یعنی حتی از مرحله اسماء جزئیه به سوی اسماء ذات الهی و اسم ذات و اسماء مطلقه حرکت کنید. این میشه عبودیت برای خب حالا عبد این مرحله با عبد مرحله قبل چه فرق داره؟ عبد این مرحله میگه تو گودال قتلگاه هم باشم میگم الهی رزان به رضایک، بالای دست پیغمبر روز قدیرخم باشم من کنت مولا فاز علیون مولا باشه میگم الحمدلله، شاهد حمله به خانم و آتش زده در خانم هم باشم بازم میگم الحمدلله. نحمده علی آلائی کما نحمده علی بلائه. ببینید این نوع عبودیت، نه اینکه اگر تا یه چیزی باب میل ما نشد، خب این میشه عبد خواسته های شخصی خودت، به این درجه از قرب رسیدن اون وقت اونا وارد اون مرحله میشن. روایاتی که این بحثو به صلا تقویت میکنه، تأکید میکنه، اجازه بدید من یه اشاراتی به برخی از این روایات بکنم. در مستدرک وسائل جلد 2 صفحه 427، ازا احب الله عبدن ابتلاه، خدا وقتی یه بندش رو دوست داره مبتلا میکنه. نترسید از ابتلاعات، چون این ابتلاعات باعث میشه که لذا از شخصی در محضر امام صادق آه کشید. آه، حضرت فرمود خدا رو صدا زد، چون این ابتلا باعث میشه توجه به خدا بیشتر بشه. اما ادامهش مهمه. اذا احب الله عبدا ابتلاه، اما از اینجا به بعد فَإِنْ صَبَرَ اجْتَبَاهُ. آخو از این قشنگتر؟ اگر صبر کرد، استقامت ورزید، انقدر جزا و فزع نکرد، راضی شد نحمده علی بلائه، همون گونه که نحمده علی آلائه شد، و ادامهش چیه؟ از اجتبا بالاتر چی داریم؟ اذا احب الله عبدا ابتلاه فان صبر اجتباه و ان رضی استفاه. حالا اگر صبر میکنه، نه تنها صبر میکند، راضی میشود، به مقام رضا نائل میشود، خدا اینو بر میگزینه. لذا ان الله استفا، اینا برگزیدگانن و این برگزیدگان از سابقون از سابقونن، از سابقون از سابقون اولئک المقربونن، که اون درجه بهشتی که جلسه قبل براتون مطرح کردیم براشون مطرح میشه. پس این روایت هم در کنار اون توضیحات قرار بدید. اذا احب الله عبدا ابتلاه فاذا صبر اجتباه و ان رضی استفاه. این رضایت هم با مرحله عبد اسماء جزئیه به این مقام نائل نمیشویم، باید به مقام عبد اسم ذات و اسماء مطلقه برسیم. این مقام هم مقامی است که امیرالمؤمنین میفرمان آه آه من قلت الزاد و بعد سفر. این همه، یعنی این مرحله این کیفیت رو میطلبه. خب حالا یک سوال که ارتباطش رو با بحثی که انشالله امشب وقت بشه بتونم با معاد بگم عنایت بکنید. چی باعث میشه که بعضی ها به این مقام رضا نائل بشن. این امیرالمومنین برای ما جواب داده. من بذارید از مولا بگم بعد با هم یک کمی بحثش هم میکنیم. امیرالمومنین در شرح غرر جلد 4 صفحه 369، الرضا ثمرت الیقین. خوب دقت کنید که بحث امشب حساسی مقداری. الرضا ثمرت الیقین، با این توضیحاتی که عرض کردم، رضا مال کسی است که عبد اسم ذات، نه اسماء جزئیه، دیگه اون مرحله بالا. چی باعث میشه کسی به اینجا برسه؟ مولا میفرماد من چی کارم؟ الرضا ثمرت الیقین. وقتی کسی به مقام یقین رسید، بر مبنای یقین راضی میشه به این رضا، و لذا فقط عبد رحیم نیست، فقط عبد کریم نیست، فقط عبد الواسط نیست، فقط عبد القابض نیست، عبدالله میشه، چون هر چه از اوست پسندیده و در جای خودش درسته. حالا این انسان به کجا؟ اجازه بدید یه روایت دیگر که باز این رو برای ما یه مقداری توضیح میده، مرحوم عاشق عباس قمی در سفینه جلد 2 صفحه 34 و در مصباح الشریعه جلد 1 صفحه 177 اومده. الیقینو یوسل العبد الى کل حال سنی و مقام عجیب. یقین متصل می کند، می رساند عبد را، بنده را، به هر حال ارزنده و مقام عجیبی. حالا این مقام عجیب، حین ذکر عنده ان عیسی علیه السلام کان یمشی علی الماء فقال لو زاد یقینه لمشا علی الهوا. وقتی که در محضر پیغمبر بودن، صحبتی به میان آمد که یا رسول الله، عیسی مسیح روی آب را می رفت. حضرت فرمودن اگر یقینش بیشتر بود رو هوا هم را می رفت. و از همینجا درجات مختلف انبیا رو حتی اولوالعزم با هم بیان می کنن. یعنی درجه یقین عیسی به گونه ایست که روی آب می تونه راه بره، اما پیغمبر معراج و فلان و یقین. پس یقین کارهای عجیب و غریب میتونه درست کنه، اینو داشته باشید. خب حالا بیایم در این رابطه یقین، مقام رضا، درجات بهشت و آثارش در دنیا، که اینو من امشب کار دارم یک کمی، تقاضا دارم دقت کنید. همتون سوره مبارکه تکاثر رو حفظید. بسم الله الرحمن الرحیم، الهاکم التکاثر. واله کرد، سر حیران کرد، کچ کرد راشونو، کشون به شماها را به تکاثر زیادی. از چی؟ از خدا. ولهه، واله کردن یعنی متمایل به یه طرف دیگه کردن، جذب کردن، از یه چیز دیگری باز داشتن، از خدا باز داشت. کشون به طرف دیگر چی؟ تکاثر، زیاده طلبی. حتی زرتم المقابر، تا به مرحله ملاقات قبرها، که دو جور بحث کردن بعضیا، یعنی حتی رفتن قبرها رو بشمرن بگن ما این جور امکانات داریم، قبیله ما از شما بیشتر، اینقدر مردم داریم. بعضیا تفسیر کردن نه، حتی مثلا بمیرید وارد قبر بشید، تا اون مرحله دست بر نداشتید. اما حالا اینجا کلا سوف تعلمون، نه به زودی میفهمید. ثم کلا سوف تعلمون، یه تاکید بیشتری، به زودی خواهید این مطلب رو دانست. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. منظورم اینجاست یقین آثار عجیبی که داره چیه. میگه اگر علم شما به مرحله یقین برسد، جحیم را میبینید. لترون. خب بعضیا خواستن بگن منظور قیامت دیگه. خب قیامت، بهشتیام جهنم رو میبینن ولی وارد نمیشن. میگن که جهنمی ها دارن وارد جهنم میشن، خدا رو شکر که ما جهنمی نشدیم، داریم میریم بهشت. اما بزرگانی که این حرفا رو زدن، من جمله مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، در المیزان میفرمان نه، این آیه راجبه مقام رؤیت بهشت و جهنم برای اهل یقین در دنیاست. اونجا را که کسی که علم یقینی هم نداشته باشه میبینه، چون جهنمی که جهنمو میبینه، وارد جهنم میشه، تازه اونجا عین الیقینه چون وارد جهنم میشه. میگه لترون الجحیم بر مبنای علم الیقین، خب شواهد روایی هم که اینو تاکید میکنه. من یه روایت رو از کافی براتون بخونم، بعد اثر اخلاقی این یقین که رضا از او تولید شود و عبد را به مقام عبد اسم ذات بکشاند و بر مبنای عبد اسم ذات به اون قرب نائل شود، اون بهشت رو اینجا میبینه و لذا زندگیش تو این عالم یه جور دیگره. زندگی رضایتمندانه این عالم میشه زینب و کبرا سلام الله علیها تو کاخ ابن زیاد میفرماد والله ما رأیت الا جمیلا، این عبد اسم ذاته، چون اون چه از دوست رسد جمله نکوست. حالا دقت کنید، اینم شنیدید معروفه ولی حیفم میاد از خود روایت نخونم. اصول کافی جلد دوم کتاب ایمان الکفر باب حقیقت الایمان والیقین حدیث شماره 2. سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صلا بالناس صبح، نماز صبح رو با مردم اقامه فرمودن. فنظر الی شاب فی المسجد و هو یخفق و یحوی، چشمش به یه جوانی افتاد که این جوان همچین حالت چرت زدن داشت، از اصحاب صفه بود. و یهوی، سرشو به رأسهی، سرشو پایین مینداخت. مصفرن لونه قد نحف جسمه و غارت عیناه فی رأسه، لاغر، جسم ضعیف، چشما گود رفته توی فلان. فقال له رسول الله کیف اصبحت یا فلان، ها در چه حالی؟ قال اصبحت یا رسول الله موقنن، یا رسول الله من در حالی شب رو به صبح رسوندم یا دارم میگذرونم که در حال یقینم، یعنی اهل یقینم. فعجب رسول الله من قولهی و قال، پیغمبر به شگفتی در آمدن از این سخن بسیار بزرگ که مقام یقین مگه به این سادگی هاست. و قال ان لکل یقین حقیقه و ما حقیقت و یقین، هر یقینی یک حقیقتیست، یک نشانه ای داره. حقیقت یقین شما چیه؟ اونی که یقین شما رو ثابت میکنه چیه؟ فقال ان یقینی یا رسول الله هو الذی احزننی و اسهر لیلی و ازمع حواجری، نشانه یقین من اینه که منو محزون ساخته. اینجا محزون ساختن یعنی تو فکرم، نگرانم، شبها باعث بیداری من شده، روزها وسط ظهر و اون اوج گرما و گرسنگی و تشنگی یعنی روزه برای من درست میکنه. فعزفت نفسی عن دنیا و ما فیها، منو به دنیا بیتوجه کرده، رغبتمو در دنیا به زهد کشنده. حتی که انی، اینجا رو میخوام حالا، حتی که انی انظر الی عرش ربی، انگار من دارم عرش الهی را نظاره می کنم. و قد نصب للحساب و حشر الخلائق لذلك و نفیهم، دارم می بینم که همه خلائق در محشر الهی محشور شده اند و اونجا من هم توشون هستم. و کأنی انظر الی اهل الجنه یتنعمون فی الجنه و یتعارفون و علی الارائک متکئون، و دارم بهشتیا رو میبینم که همه بر اون اریکه ها تکیه زده اند و متنعم در نعمت های الهی اند. و کأنی انظر الی اهل النار و هم فیها معذبون متروخون، و دارم میبینم که جهنمی ها معذب در عذابن و مسترخون، دارن سرخه و فریاد سر میدن. و کأنی الان اسمع زفیر النار، انگار الان دارم فریاد زبانه های آتش رو میشنوم. تو دنیا دارم جهنم رو میبینم. یدور فی مسامعی، دور گوشم داره دور میزنه. فقال رسول الله لاصحابه، پیغمبر به اصحابشون فرمودن هازا عبد نور الله قلبه بالایمان، این بنده ایست که خدا قلبش را به نور ایمان روشن کرده. ثم قال له الزم ما انت علی، فقال الشاب، فرمود که این حالت رو برای خودت نگه دار. جوان گفت اد الله لی یا رسول الله ان ارزق الشهاده معک، یا رسول الله دعا کن که من تا توفیق شهادت پیدا کنم. فدعا له رسول الله، پیغمبر برای او دعا کرد. فلم یلبس ان خرج فی بعض غزوات النبی فاستشهد بعد تسعه نفر و کان هو العاشر. بعد از مدت کوتاهی با پیغمبر در یک غزوه شرکت کرد، 9 نفر شهید شدن، این دهمی بود. خب اینجا از امام صادق علیه السلام داریم که پیغمبرم داریم، روایت مشهوره، قبلا هم شاید من بحثش اینجا کرده باشم. شما دو تا چشم غیر از این دو تا چشم دارید، دو تا گوش غیر از این دو تا گوش دارید. با این دو تا چشم محسوسات رو میبینید، با این دو تا گوش محسوسات رو میشنوید، ولی با اون دو چشم غیر محسوسات را میبینید که میگیم چشم دل. چشم دل باز کن تا که جان بینی و آنچه نادیدنیست آن بینی. با اون دو تا گوش نامحسوسات رو میشنویم. لذا اگر کسی در این عالم در عبودیت قرب حق پیدا کند، یادتون بیاد حدیث قرب فرائض و نوافل. در حدیث قرب فرائض و نوافل نفرمود من چشمش میشم، من گوشش میشم. خب اگر من چشم و گوشش شدم، این انسان گرچه در دنیاست، بهشتی ها رو در بهشت میبیند، جهنمی ها رو در جهنم میبینه. حالا یک دو نمونه رو من امشب عرض میکنم، بعد یک قضیه از امام صادق و شاگردش میگم. دقت کنید، ما تو دنیا باید توجه به حرفام پیدا کنیم، عنایت بکنید. مرحوم ملا مهدی نراقی، پدر ملا احمد نراقی که هفته قبلم از ملا احمد اشعاری براتون خوندم، این پدر و پسر آدم های عجیبی هستند. ملا مهدی نراقی مدتی در کاشان بود، مدت 30 سال در اصفهان پیش علمای بزرگ درس خوند، بعد رفت کربلا، از دوستان مرحوم سید بحرالعلوم شد، بعد هم از کربلا به نجف رفتن، در نجف هم به اون مقاماتی که دیگه میدونید. ملا احمد نراقی میگه من زمانی که نجف بودم وضع حالم خیلی فقیرانه بود، به صورتی که چند روزی تو خونه نتونستم حتی غذا برای زن و بچه‌ام فراهم کنم، تو فشار خیلی شدید قرار گرفتم. رفتم وادی السلام اونجا دعا کنم و از خدا درخواست کنم، چون لابلای قبرها و توی قبرستان رفتن و اهل ذکر و مناجات در قبرستانها بودن با معنای درستش آثاری داره. گو همینجور که مشغول دعا و چه بودم، دیدم یه بنده خدایی رو آوردن دفن کردن. منم گفتم خب شریک بشم در مراسم دفن این بنده خدا. اومدم کنار قبر نشستم، همینجور که مشغول مثلا فاتحه‌ای بودم یا کمکی به بقیه میکردم، نمیدونم خواب بود بیداری بود، دیدم اینی که بردن تو قبر، منم اسکی رفتم تو قبر. وقتی با این وارد قبر شدم، یه دفعه دیدم که یه دریچه باز شد، وارد یه باغی شدم. وارد اون باغ که شدم دیدم عجیب باغی است و یه کاخی هم وسط این باغ، عده‌ای من جمله پدرم رو دیدم توی اون کاخ. پدر ایشونم از بزرگان بوده و مرده. حالا احوال کردیم و چی کردیم و پدرم گفت که ما چه خبر چی فلان. گفت من اصلا انقدر که فشار مالی بر من غلبه کرده بود و مشکلات زن و بچه داشتم، گفتم پدر خیلی گرفتارم. فرمود این گونی برنج رو بردار ببر. یه گونی برنج اونجا بود، گونی برنج رو برداشتم. یه وقت چشم باز کردم، دیدم کنار قبرم گونی برنج دستمه. فهمیدم مکاشفه رخ داده، تو ارتباط با عالم برزخ پیدا کردم، برنج رو آوردم خونه. تو خونه که آوردم، زن و بچه گفتن این عطر از کجا میاد؟ گفتم هیچی، برنج. گفت نه، باید بگید از کجا میاد. گفت اگه من قول بدید به کسی چیزی نگید، براتون میگم این برنج زمینی نیست، این از عالم دیگه اومده و لذا این برنج رو. گفت یه مقداری از این برنج رو پخت کردن، همسایه‌ها ریختن. چه غذایی پختید؟ بوش همه محله رو گرفته. خانم تحت تأثیر احساسات زنانگی گفت که چون این همسایه ها ما رو سرزنش میکردن و میگفتن که فقیرید و چیزی ندارید و حالا چه شدید، بگم ببینید ما برنج بهشتی داریم. به یکی از این خانم ها گفت که این برنج بهشتیه. حالا مدتی طول کشیده بود تا اینو بگه. هرچی هم از این کیسه برنج برمیداشتن میپختن تمام نمیشد، ولی به محضی که نگفت رفت اندرون، دید دیگه برنج نیست، تمام شد. بعد با شوهر گفت که من این اشتباه رو کردم. گفت قرار نیست این اسرار فاش بشه، ولی این ارتباط با اون عالم یه گوشه است. نمونه دیگر رو شیخ بهایی تو کشکولش نقل میکنه. حالا من از امام صادق میگم بالاتر. شیخ بهایی تو کشکولش نقل میکنه. شیخ بهایی انسان عادی نیست. میگه من تو تخت فولات اصفهان رفت آمد میکردم، یک عابد عارف اهل ریاضت با معنایی رو میشناختم توی تخت فولات، خیلی هم لابلای قبرها توی سیر و سلوک بود. یه روز بهش گفتم که شما که این همه تو این عالم هستید و توی ریاضت و غیره، چیز خاصی اگه از اینجا بر... گفت بذار یکیشو برات بگم. یه روزی گفت همین جایی که الان من نشستم تو داری با من حرف میزنی، یه روزی اینجا تو این تخت فولاد قبرستان اصفهان من نشسته بودم، یک مرده ای را آوردن اونجا دفن کردن. اینا که رفتن من دیدم یک عطری قبرستان رو گرفت. دقت کردم دیدم یک جوان بسیار زیباروی قشنگی اومد عطر از این ساطعه اومد صاف رفت تو قبر پوشیده شد. من متحیر همجور نگاه میکردم، یعنی چی؟ خب فهمیدم چشم برزخی داره یه حقایقی رو میبینه. لحظاتی بعد دیدم یک بوی تنفرزای بسیار بدی میاد، به شدت انسان رو رنج میده. دقت کردم دیدم یک سگ بدشریخت خیلی بده با یه حالت خاصی بو مالوه اومد رفت تو قبر. لحظاتی بعد اون جوان از قبر خارج شد، زخمی، خونالود، لباسا پاره پاره داشت میرفت از قبرستان بره بیرون. دویدم یقش رو گرفتم، گفتم تو رو خدا به من بگو چیه. گفت چون حالا به تعبیر من چشم برزخیت باز شده، قرار شده ببینی، اینم بشنوی، عیب نداره، من تجسم اعمال خوب این متوفا بودم، لذا وقتی دفن شد مأمور بودم بیام تو قبر با او محشور بشم. اون سگ خشن با اون قیافه تجسم اخلاق زشت و بد و گناهان و آلودگیهاش بود. او هم مأمور بود بیاد تو قبر، اومد، ما دوتا درگیر شدیم، ولی او غلبه داشت، لذا منو زخمی کرد، من رفتم. در عالم برزخ تا قیامت این با او هست، حالا قیامت حسابش رو خدا میدونه چی شامل حالش بشه. انسان اگر به مرحله یقین برسد میتواند این معانی را مشاهده کند. حقایق ماوراء ظاهر صورتی در زیر دارد، اون چه در بالاستی. اون وقت لازم نیست بعد از مرگ ازا ما تو انتبهو چشمشون باز بشه، تو دنیا متوجه میشن. اما برای کسانی که عبد اسم ذات میشن. چه کسی عبد اسم ذات میشه؟ تأکید میکنم حرفی که چند جلسه است دارم تکرار میکنم، تفرعون را بکوبد حتی تو این مرحله، یعنی درجه ای از تفرعون در عبادت اسم جزئیه باقی است. چرا؟ میگه به من رحمت میکند عبادتش میکنم. و این من که اومد، لذا خدا بر علو به درجات علامه طباطبایی بیفزاید. ایشون میفرمودن که توحید از مرحله لفظ شروع میشه، توحید لفظی، توحید عقلی، توحید قلبی، توحید روحی، توحید سری، توحید باطنی، توحید طبیعی، توحید سر و سری، توحید لفظی. گفت من اگر موحدم چطور میگم من؟ لذا در عمرشون کسی نشنیدیشون بگه من، میگفت من بنده. تا میگفت من، بلافاصله شاگردای علامه طباطبایی شاهدن، من بنده. یعنی در مقام لفظ هم توحید لفظی رو رعایت کنم، گرچه لفظه، ولی از همین لفظ شروع کنم به معنا برسم، من بنده. لذا خدا را عبادت میکنم چون به من لطف میکند. اما امیرالمؤمنین به خدا عرض میکنه نحمده علی آلائه کما نحمده علی بلائه. لذا عبد به اون مرحله رسیدن و این چشما باز میشه. این چشما که باز شد، حالا یه نگاه دیگه ای با عالم وجود میکنه. بذارید از امام علی النقی علیه السلام، بهار جلد 50 صفحه 132. صالح ابن سعید از اصحاب امام علی النقی علیه السلام، بهار جلد 50 صفحه 132، میگه بر حضرت ابوالحسن امام علی النقی علیه السلام وارد شدم، عرض کردم فدایت کردم. هدف آنان، منظور بنی العباس، در همه کار خاموش ساختن نور شماست، در حق شما کوتاهی میکنن. تا به حدی که شما را در کاروان سرای پست و سرای گدایان جای دادن، چون گاهی خلفای عباسی برای جسارت و توهین امام هادی علیه السلام رو توی اون محله های خاص نگه می داشتن و حضرت رو به قول خودشون تحقیر کنن. میگه من نگر دلم سوخ، عرض کردم آقا آخه ببینید چه جسارتی به شما می کنن شما. امام دهم فرمودن ای پسر سعید، معرفت تو در حق ما همین اندازه است. سپس با دست مبارک اشاره کردن و فرمودن بنگر. وقتی نظر کردم دیدم باغهای سرسبز با تراوت و شگفتیزا که در میان آنها حوریان خوشبو و اطراگین، چونان لؤلؤ، پرندگان، آهوان، جویبارهای جوشنده، چنان که مرا مدهوش ساخت و چشمم خیره مون. آنگاه فرمودن ما هر جا باشیم اینها برای من آماده است و در کاروانسرای گدایان نخواهیم بود. خب امام علیه السلام به آقا امام باقر علیه السلام، قبلا بحثی اونجا کردیم شما شاهدید، امام باقر علیه السلام فرمودن من اینجا وای میستم. به بعضی از خصیصین فرمودن از در هر کی میاد تو ازشون بپرسید که امام باقر کجا. از در اومدن تو، پرسیدن افرادی که سالم بودن، چشم بینام داشتن، گفتن نمیبینیم امام رو. ابوبصیر نابینا بود، از در اومد تو، به ابوبصیر گفتن ابوبصیر امام باقر کجا؟ فرمود اگه نمیبینید اینجاست. آقای بهجت این رو فرمودن رحمت الله علیه، من خودم شنیدم، فرمودن ما بچه بودیم در فومن یک گدایی بود، گدایی میکرد علی ظاهر، نابینا بود، ولی این هر جا آیه قرآن بود میگفت این آیه است، انگشت میذاشت میگفت این آیه است. یه وقت سر به سرش گذاشتیم گفتیم این آیه نیست، گفت مگه کورین نور سبزش رو نمیبینید؟ حالا خودش نابینا بود، چشم ظاهر، اون چشم باطن. آقایون خانوما، هستی فقط همین حرفا نیست، فقط هم قرار نیست بعد از مرگ چشم برزخی ما باز شه، یک کمی بیایم تو این وادی. این همه بحث معاد، این همه آیات معاد در قرآن کریم، این همه روایات در این زمینه، یا آقا حقایق بالاتر از این حرف هاست. نمونه هایی رو که در این رابطه مطرح کردن، حالا من دو سه تاشو اشاره کردم، اگر حالشو داشتم و شرایط اجازه داد ممکنه ادامه بدم، اگر نه تو این قسمت این بحثو جمع کنم بعد بریم سراغ جهنمی ها، که حالا بهشت رو که انشالله با هم میریم میبینیم، اونجاها رو انشالله مشاهده میکنیم، ولی جهنم رو که نمیبینیم انشالله بحثشو بکنیم ببینیم که چجوریه. به جمال مولا و عشق مولا و عنایت مولا انشالله نمیذارن جهنم بریم، ولی بی هم راحتی هم دل خوش نکنیم، باید کار کرد، باید کوشید. خب پس بحث امشب چی شد؟ قرآن کریم میفرماید که لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگر شما علم الیقین پیدا کردید با این که تو این عالمید میتونی جهنم رو ببینید. روایت پیام امام صادق از پیامبر راجع به اون جوان اهل یقین، گفت نشانه یقینت چیه؟ گفت نشانه یقین اینه که من اینجام، الان صحنه قیامت و محشر و بهشتی ها و جهنمی ها و ناله اونها رو میبینم و میشنوم. در بعضی عبارات اینجا نیومده، داره که عرض کرد یا رسول الله اگر اجازه میدی بگم تو اینجام کدوما تو بهشتن کدوما تو جهنم، که پیغمبر فرمود دیگه بسته ساکت باش. به تعبیری هر که را اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختن مطرح میشه. اما بحث اینجا بود که کسانی که اهل یقینن اینها به مقام رضا میرسن. مقام رضا مال کسی است که عبد اسماء ذات باشه. عبد اسماء ذات در سفر دوم سیر من الحق الى الحق به ذات جامع جمیع صفات توجه داره، نه به صفتی از صفات به معنای اسماء جزئیه که عبد رحیم باشد، عبد الله نباشد. لذا عبدالله شدن مقام قرب می آورد، اون قربی را که از سابقون از سابقون اولئک المقربونه و اونها را وارد اون جنت نعیمی می کند که از تسنیم می نوشن و مادون اونها تازه میاد رحیم مختوم و درجات بعدی قرار می گیره. و لازمه عبدالله شدن راضی به رضای او یعنی همه صفات را یه جور دیدنه. اگر تو گودال قتلگاه بود الهی رزن به رضایک بیان می کند، اگر در اوج عزت ظاهری بود رزن به رضایک میگه. ما این مقام عبودیت رو در این عالم در راه خدا باید توجه کنیم، در راه خدا. لذا اگر در راه خدا لازمه پشت بخوریم، پشت بخوریم. در راه خدا لازم سیلی بخوریم، سیلی بخوریم. در راه خدا لازمه تو سر ما بزنن، بزنن. در راه خدا ما رو به به و اه اه میکنن و صلوات میپرسن و بالا میبرن، فرق نکنه. شاید قبلا گفته باشم، یادم میاد یکی از دوستان بنده که از بنده سننم بزرگتره میگه پدرم از علمای معروف فلان شهر بود، رفیق مرحوم آقای بروجردی بود. زمان آقای بروجردی منو فرستاد قم طلبه بشم. یه نامه‌ای هم برای آقای بروجردی داد که من پسرمو به شما میسپرم. منم اومدم و نامه رو به آقای بروجردی دادم. آقای بروجردی منو معرفی کرد به یکی از اطرافیانشون. ایشون فرمود امشب بیا خونه من تا فردا حجره رو براتون فراهم کنم. من اون شب رفتم خونه این کسی که از نزدیکان مورد توجه مرحوم آقای بروجردی بود. خب من مهمون ایشون شدم به حساب پدرم. موقع خوابیدن شد، این پیرمرد رخت خواب بلند کرد آورد برای من پهن کنه. گفتم حاج آقا نمیخواد، من رو زمین میخوابم. گوها نکنه که اهل از این بازی ها شدی. زمانی عارفی که رو تشک پروقو به همون راحتی بخوابی که رو سنگ سفتم به همون راحتی بخوابی، برات فرق نکنه. که در اصطلاح حکمی و عرفانی میگن به شرط شی نه، به شرط لا نه، لا به شرط. خیلی عمیقه. به شرط شی مثال میزنم، بنده رفتم یه لباس بخرم، به شرط شی میخرم. یعنی چی؟ لباسی بخرم که جلوه کنم، تو نظر بیام. این میشه به شرط شی، درجه از شرک. به شرط لا، یه لباسی میپوشم بیام اینجا حسینیه کهنه و مندرس و وصله‌دار، بقیه بگن عجب زاهدیه. به شرط لا، اینم شرط توشه، برای اینکه من میخوام یه جوری نظر شماها رو جلب کنم، لذا لباس کهنه مندرس پوشیدم. باز گرفتار انانیتم، درجه ای از تفرعن و شرکه. لا به شرط، آقا من اونی که وظیفه ما انجام میدم، مردم هرچی میخوام بگن بگن. الان امشب شرایطم اینه که روی این تشک بخوابم، باش روی این تشک میخوابم. الان شرایطم اینه که رو سنگ بخوابم، خب رو سنگ میخوابم. این میشه مقام رضا. یعنی اینا اوجش راجب امیرالمؤمنین علیه السلام گفتن جامعه ازداد. در واقع ازداد نیست، هر چیزی در جای خودشه، چون اجتماعی زده این محال منطقیه. اما از نظر ظاهری به حق ایزد و الطاف سبحان که در کار علی عقل است حیران، علی آینه اسرار ایزد، علی یک تا در دریای سرمد. به گاه خشم چون شیر شرربار، به گاه لطف چون ابر گوهربار. اونجایی که قرار خشم بگیره شمشیرش ذوالفقار، دو لبه است، از دو طرف میزنه، خم به ابرو هم نمیاره، کار خودشون میکنه میره جلو. اما اونجایی که چشمش به یه بچه یتیم میفته تمام پاها میلرزه، اشک از دیدگانش جاری میشه. اونجا که در مقابل یک مظلوم فریاد علی بلند میشه، اونجایی که قرار نعره بکشه سر ظالم از علی قوی تر پیدا نمیشه. مظهر الله، نه مظهر صفتی از الله، مظهر الله. مظهر الله یعنی مظهر همه صفات الهی. خب صفات الهی همه اینا در ممکنه اینجا قهر باشه، اینجا رحم باشه، ولی هر کدوم در جای خودش باید بیاد. عبد اسم ذات عبدالله شدنم یعنی این. چون اینجوری شده عالی ترین مقام قربه، عالی ترین مقام قرب در عالی ترین درجه بهشت جا میگیره. باید خودمونو برای اون عبودیت آباده کنیم. این عبودیت هم بدون مقام رضا نمیشود، رضا هم بدون یقین حاصل نمیشه. حالا اگر شد یک کمی شاید بیشتر اینو توضیح بدیم. یعنی رحم علی ابن ابی طالب علیه السلام برای غمبر برای مالک اشتر، با رحم علی برای ابن ملجم، از باب مثل بارانی که میبارد همه جا یکسان میباره، ولی ظرف گاهی قابل نیست که بگیره، یکسانه. لذا وقتی جام شیر آوردن برای علی ابن ابی طالب، خب خبر پیچید که علی مجروح شده، شمشیرم زهراگین بوده، زهر وارد بدن مولا شده، بدن الان مسمومه، بهترین غذا براش شیره. خب بچه یتیما الان میخوان جبران کنن، کاسه شیر به دست اومدن در خانه علی، حالا شیری رو به دست مولا دادن. تا چشمش به کاسه شیر افتاد، حسن جانم، حسین جانم، به ابن ملجمم دادید، به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست اکنون، به اسیر کن مدارا. به خود علی قسم، همه بهشت، همه کاخ و باغ عالم آخرت، همه حورالعین‌ها و غلمان، یک طرف، یک نگاه محبت آمیز علی به ما همه رو کنار میزنه. حیف است از این علی با اون همه هدایت جدا بشیم به خاطر چند روزه دنیا، گرفتار این تعلقات و تعینات و انانیت ها و تفرعن ها و این وابستگی ها بیچارمون بکند. لذا دست به دامن علی بکنیم، بگیم علی جان خودت میدونی دوستت داری، علی جان علاقه داریم، عاشقتیم، دلمون میخواد ما رو تو این وادی سوق بدی، تو کمک کن، تو دست ما رو بگیر. یا امیر المؤمنین، دست منو دامان تو. یا امیر المؤمنین، دست منو دامان تو. یا امیر المؤمنین، درد منو درمان تو. ها علیون بشرون کیف بشر، ربهم فی تجلا و زهر. یا علی، یا علی، یا علی. این علی که خم به ابرو نمیاره، مظهر صبر خداست، راضی به رضای خداست، ید الله است، عین الله است، اذن الله است، سمع الله است. ولی نمیدونم تو شب دفن زهرا این غم با دل علی چه کرده، که عباس عموی پیغمبر میگه همین که خاک میریختیم رو بدن زهرا، رنگ علی زرد میشد، یه وقت رو کرد به قبر پیامبر، یا رسول الله غل صبری عن صفیتک، یا رسول الله صبر علی کاش، صلی الله علیک یا مولا. یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتبسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند اللهم باسمك العظيم الأعظم العزل أجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله يا الله يا الله رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ويا غياث المزدر المستغيث يا دليل المتعيرين يا جليس الذاكرين يا غاية آمال العارفين يا إله العالمين نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المزتر ويزاد ويجب السوء أما يجيب المزتر إذا دعا وينجب السوء يا مجيب دعوة المزترين أجبنا ويا غياث المزتر مستغيثين أغسنا أغسنا إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه خدا ما رو به حال خودمون رحم فرما
خدایا ما را از گرفتاری هوای نفس و وساوس شیطانی و فتن آخر الزمان محفوظ بدار، ما را جلیس زنده دلانت قرار بده، چشم باطنی ما را لیاقت باز شدنش عنایت بفرما، اموات و ذبیح حقوق من بالاخص مرحوم آقای آجیان و آج خانم آجیان و علی آقای آجیان و آقای یاسر کاشانیان و همه اموات و ذبیح حقوق من ببخش و بیامول، مریض هامون مورد نظر طفل مریض شفای عاجل عنایت بفرما، این مملکت دشمن شاد مفرما، جوانان ما نوامیس ما مملکت ما شیعان دنیا محافظت بفرما، خدا به حق محمد و آل محمد ما رو با معارف حقی مکتب اهل البیت و عمل اون آشنا و توفیق عنایت بفرما، یا رب الحسین به حق الحسین اشم صدر الحسین به زور الحجه، یا رب الحجه به حق الحجه اشم صدر الحسین به زور الحجه، و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب